أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذب ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر. أألقي الذكر عليهم من بيننا بل هو كذاب أشر. سيعلمون غدا من الكذاب الأشر. إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر. فنادى صاحبهم فتعاطى فأقر. فكيف كان عذابي ونذر. إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. سوره مبارک قمر که در مکه نازل شد و عناصر محوری این گونه سور اصول دین و خطوط کلی اخلاق و فقه است، برهان را با علوم تجربی هماهنگ کرده است. بعد از اقامه برهان، تجربه انبیای گذشته و امتهای پیشین را هم ذکر میکند، همانطوری که در بخش پایانی سوره قبل یعنی سوره نجم فرمود خدای سبحان بسیاری از اقوام و امم گذشته را در اثر طغیانشون هلاک کرد. اهلک عادن الاولا و ثمود فما ابقا و قوم نوح من قبل و انهم کانهم اظلم و اتقا و المعتفکت احباب. در سوره مبارک قمر هم که محل بحث است، بعد از بیان خطوط کلی، جریان نوح را اولا، جریان عاد را ثانیا، جریان ثمود را ثالثا را ذکر میکند. بخشی که مربوط به نحس بود که یوم نحس المستمر، در جریان نحس بعض روایات به دو سه صورت که جمع بین حکم کلامی و حکم فقهی ذکر شده، یه سلسله بحث هاست که میگوین که عطسه و صبر و جفت امثال زاره اینا جز اوهام و خرافات است. عدد 13 شانس و مانند اون اینا وهمی و خرافات است. حالا ممکن است برخی ها از گذشته یا حال مبتلا باشند به احترام به این خرافات. بعضی از امور است که خرافه نیست، واقعیت هست، منتها باید به مبدا فاعلی و اصلی اسناد داد نه به مبدا قابلی. برخی از این امور هم احکام فقهی است، یعنی این سه قسمت در بعضی از روایات یا کلمات با هم آمده. یکی این که تیاره، فال بد، فال نیک، بد قدمی، خوش قدمی، نظیر عطسه واحد، عطسه اثنین، عدد 13، اینا خرافات و اوهام است که هیچ واقعیتی ندارد. قسم دوم مسئله لا ادواست. لا ادوا یعنی فروم بیماری سرایت نمی کند. این مخالف با مسئله پزشکی نیست، اما آشنا کردن نظام توحیدی است که درست است که بعضی از بیماری ها واگیر هست. ادوا یعنی تعدی می کند و این لا ادوا یعنی تعدی نمی کند. روایت نمی خواهد بگد که این گونه از بیماری ها واگیر نیستند تا برخلاف طب و علم باشد. می خواهد بگد که اینها اسباب مادی هست. اون چه که مؤثر هست یوت امونی و یسخین ازام مرستوف و یشفین امرست به شفید، اون فاعل حقیقی رو باید در نظر گرفت، اون مبدأ توحیدی است. یعنی خود مرض خود به خود سرایت نمی کند. یه مبدع فاعلی لازم است که این مبدع فاعلی این بیماری را از جای به جای دیگر منتقل بکند. پس این لا ادوا که یعنی تعدی نیست، سرایت نیست، ناظر به نفی سرایت بیماری های واگیر نیست، ناظر به نفی استقلال این هاست که این بیماری ها ذاتاً مستقلاً عامل بیماری شخص دیگر باشند نیست. یه مبدع فاعلی لازم است که هو الذی امرست و شفیت، که در بعضی از این ادعیه های توحیدی هم هست. بله، گفتن با دعا احتیاط بکنید، از خدا بخواهید، با صدقه این کارو بکنید. این دستورات توحیدی دیگه. معنی احتیاط این نیست که منفک از مبدع فاعلی اینها را اثر بدونید، نزدیک اینها نرید، از خدا بخواهید که اون توفیق را به شما بدهد که فراموش هم نکنید، نسیان هم نکنید، امثال ذالک. هیچ وقت این دستورهای احتیاط مخالف توحید نیست. با حفظ توحید گفتن این کار را بکن، گفتن اعقل و توکل، همون بیان نورانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم است که اعقل بکن، یعنی زانوی شتر را ببند، اما متوکلن علی الله این را تمام مؤثر ندان. اعقل کردن یعنی زانوی شتر کموش و جموح را بستن. حضرت همون اعقل بکن، اما این طور نیست که خود این کار تمام تأثیر باشد. همه کارها مبدع قابلی است، مبدع فاعلی است، کسی که رب العالمین است. قسم سوم از این نصوص ناظر به حکم فقهی است که لا رضا بعد فطام، لا رضا بعد وساد، لا صوم بعد الافطار. یعنی این رضا که نشر حرمت می کند یکی از اسباب تحریم هست، این در صورتی است که این کودک در ظرف دو سالگی شیر بخورد. اگر دوران فطامش فرا رسید، او را از شیر گرفتند، حولین کاملینش تمام شد، بعدا اگر زنی شیر بخورد اون رضا دیگه نشر حرمت نمی کند. یا لا وصال در صوم، یعنی وقتی که افطار شد انسان دیگه روزدار نیست، ولو چیزی نخورد و نمازش بخونه بخواد بعدا افطار بخونه، اما دیگه روزدار نیست. و اگر بخواهد نیت روزه بکند این کار کار حرام است و تشریع است. لا صیام بعد الافطار، اینا حکم فقهی است. لا رضا بعد الفطام یا لا صیام بعد الافطار، اینا حکم فقهی است. این سه قسم در بعضی از مجموعه روایات جمع شده که بعضی خرافات است که ناظر به نفی اصل است، بعضی خرافات نیست، امر علمی است، ناظر به این است که اینا مبدع مادی هست، مبدع فاعلی خدای سبحان است. قسمت سوم هم بحثای فقهی است که هر کدام که خواست خودشون دارن. در این جریان قصص انبیا بعد از جریان هست نوح و جریان هست هود که قوم آدم، جریان هست صالح را ذکر میکنن، قصصی که در قرآن کریم آمده در هر بخش یک گوشه از اون قصه ها آمده، به طور تفصیل نیست، لذا تکرار در قرآن کریم به این صورت نیست. جریان قوم ثمود یه قدری مبسوط‌تر تو سوره مبارکه شعرا گذشت. برخی از سوره ها هستن که ترکیبند گونه مطالبی دارن، مثل سوره الرحمن که فعیارا ربکم و تکذبان رو دارد، مثل همین سوره مبارکه قمر که لقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر و کیف کان عذاب و نذر، این تقریبا ترجیح بندی است که در چند جا بازگو شده. قسمت سوم سوره مبارکه شعرا است که در سوره شعرا این جمله منزل ترجیح بند تکرار شده، و ما کان اکثرهم مؤمنین و ان ربک لهو العزیز الرحیم. این ترجیح بند گونه است که بعد از قصه هر پیغمبر و امتی این جمله به ما کان اکثر و مؤمنین و این ربک لهو العزیز و رحیم. در جریان قوم ثمود در سوره مبارک شعرا یه مقدار بازتر ذکر کرد. آیه 141 سوره مبارک شعرا این است: کذبت ابو دل مرسلین. قبلا هم مشابه این گذشت. خب بالاخره اینا یه منطقه بودن، بیش از یه پیغمبر به نام حضرت صالح نداشتن. اما جمع محلا و الفلام بگیم اینا همه مرسلین را تکذیب کردن، این یه توجیه میخواد. مثل منطقه هجر، هجر هم یه منطقه محدودی بود. فمنتظر اصحاب الهجر مرسلین. خب مگه اینا چند پیامبر داشتن؟ ولی محمد همه انبیا را تکذیب کردن. سرش این است که گاهی یک امر به منزله همه خواهد بود، گاهی به منزله همه است، گاهی حقیقت همه است. در جریان منزله در مسئله حقوق بشر اینطوره که من قتل نفسا فکأنما قتل الناس جمیعا، یا من احیا نفسا فکأنما است. اگر کسی یک بیوناه را بکشد گویا همه مردم را کشته است. اگر کسی یک دفر را زنده کند، هدایت کند، گویا همه را هدایت کرده. این حد گویاست. برای اینکه حقوق بشر یکسان دیگه، اگر یک نفر را کسی نجات بدهد از اون جهت که بشر است، گویا حق همه بشر را هدایت کرد. در حد گویاست. من احیا نفسن فکأنما احیا الناس جمیعا، یا من قتل نفسن فکأنما قتل الناس جمیعا. این میشه حقوق بشر. برای این کسی که یک نفر را دارد بی گناه میکشد، من روش باکی ندارد دیگر. یک نفر را تلاش و کوشش میکند که هدایت میکند، معلوم شد در صدد رعایت حق بشر است. اما در جریان انبیا اینها دیگه گویا نیست، واقعیت است. اگر کسی وجود مبارک هود را قبول نکرد، همه انبیا را تکذیب کرد. چرا؟ چون هود هیچ حرفی ندارد مگر حرف همه انبیا. صالح هیچ حرفی ندارد مگر حرف همه انبیا. چون حرف همه انبیا یکیست. ازا وقتی قرآن کریم قصص انبیا را نقل میکند، میگوید این مصدق لما بین یدی. هر پیامبری که آمده فرموده انبیا قبل من درست گفتن. هیچ پیامبری نیامده معاذالله بگوید که فلون پیامبر مثلا در فلون قسمت درست گفته، در فلون قسمت درست نگفته. همشون مصدق لما بین یدیه. البته وجود مبارک پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم گذشته از اون تصدیق، هیمنه هم هست که مهیمنن علی، این مخصوص پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم است. خب این دیگه کنه توش نیست. کذبت ثمود المرسلین، کذب اصحاب الهجر مرسلین. این کذبه کذبه در قالب اینا هست دیگه، کنه نیست. چون همه انبیا یه حرف آوردن دیگر. خدا هست با اسماء صفاتش، و قیامت هست با اون درجات و درکاتش، وحی و نبوت و رسالت هست با همه خصوصیاتش. این حرف همه انبیاست دیگر. اگر کسی یک پیامبری را تصدیق شد، حرف همه را تصدیق کرد. این هم هست که لا نفرق بین احد منهم. این لا نفرق بین احد منهم یعنی در خطوط کلی حرفای همشون حقه. البته این دوتا آیه را میپذیریم که لقد فضلنا بعض النبیین علی بعض، یک تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، دو درجات اینها را، فضیلت اینها را، مراتب اینها را قبول داریم. با حفظ این دو آیه میگیم هیچ فرق بین اینها نیست. یعنی چی؟ یعنی اینا درباره توحید و وحی و نبوت و دین سخن گفتن، حرف همشون حقه. پس ما یک لان و فرق و بین احد من هم داریم که رو این لان و فرق و بین احد من هم اگر کسی یک نفر را معاذالله تکذیب کرد، همه را تکذیب کرد، و اگر یه نفر را قبول کرد، همه را قبول کرد. دیگه نؤمن و بعضی و نکفر و بعضی فرض ندارد، چون حرف همه شون یکی. معنای این که همشون را ما قبول داریم و فرق بین اینها نیست، یعنی فی اصل الوحی و نبوت و توحید و المعاد، وگر اینها درجاتی دارن، مراتبی دارن. پس چه در بخش اثبات باشد، لا نفرق بین احد منهم، چه در بخش نفی باشد معاذ الله. کذبت دل مرسلین، کذب اصحاب الحجر المرسلین، چه همه اینا یه چیز دارن میگن با اینکه اینها بیش از یه پیامبر نداشتن. در مقام بس اینه، تو سوره مبارکه شعرا همینه، کذبت ثمود المرسلین از قال لهم اخوهم صالحون، برادر نژادی و انسانی اینهاست، الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا الله و اطیعونه. قرآن در باره پیغمبر داره اطیعوا الله و اطیعوا الرسول، انبیای دیگر هم بگفت فاتقوا الله و اطیعونه، یعنی اطیعوا الله و اطیعونی، چون خلیفه حرف مستخلف امر میزند دیگر، حرف خودش که نمیزند که. این ما ینطق عن الهوا که اختصاص بوده برگه پیغمبر ندارد که، همه انبیا همینطوره. انبیا از اون جهت که انبیا هستن، مرسلین از اون جهت که مرسلین هستن، منطقه لبان مطهر اینها منطقه اسمت دیگه، از خودشون که نمیگن که. منتها درجات وحی البته فرق میکنند، اما این ما ینطق عن الهوا این هو الا وحی یوها در مسائل دینی مال همه انبیاست. لذا اطیع الله و اطیع الرسول مال همه است، هم خدا درباره انبیان فرماید، هم خود انبیان فرماید که اتقوا الله و اطیعونه. و ما اسألکم علیه من اجر، که فرق همه انبیاست. بعد موعظه هم که میکند فرماید که اتترکون فی ما هاهون آمنین، فکر میکنید همیشه با همین وضع هست که مرفهید در دامن کوه بسن برید، ویلاها دارید، ویلاهای ییلاقی دارید، ویلاهای کوهستانی دارید، ویلاهای کوهی دارید، دیگران اگر چون چه ویلاهای ییلاقی دارن، شما ویلاهای کوهی دارید، یعنی خود سنگ را می تراشید و اتاق درست میکنید، ویلا درست میکنید، اینطور است. و تنهتون مدل جبال بیوتن فارهین، این کندوان کندوان هایی که میبینید در آذربایجان هست، در بعض از سنات هست، اینطور دیگه نمونه های از همون هاست، یعنی این کوه ها را کندن. منتها اینها چون توده مردم بودن و چون اینه، ولی اونا قلعه ساختن، اتاق های وسیع ساختن، مهمون سرا ساختن. تنهتون من الجبال بیوتن فارهین، الان شده جز آثار باستانی. فرمود شما این طور دیگه امکانات فراوانی دارید، فاتقوا الله و اطیعونه ولا تطیعوا امر المسرفین الذین یفسدون فی الارض ولا یصلحون. این حرف وجود مبارک صالح بود. اونا گفتن که انما انت من المسحرین، ما انت الا بشر مثل دافعت و آیت این کنت من الصادقین. و از وجود مبارک صالح از طرف خدا فرمود هازی ناقتون لا شربون و لکم شربون یوم معلوم، که مسئله عذاب توش اومده است. این یه مقدار بازتر ذکر شده، یعنی سوره مبارکه شعرا از آیه 141 به بعد در قصه هست صالح. در سوره مبارکه قمر که محل بحث است به این وسعت نیامده. فرمود کذبت ثمود بالنذر، این نذر هم مرسلین هم. این نذر اگر جمع نذیر باشد همون مرسلین هم که در سوره مبارکه شعر آمده، کذب ثمود المرسلین. اینجا فرمود کذب ثمود به نذر، اما اگر نذر مصدر باشد مثل قبول که بجد ماره که از تعمیر فرمود من مؤمنن او کافرن قبولا ین روبرو، اگر نذر بر وزن قبول مفرد باشد یعنی انذار من خدا، اینها انذار من و تهدید مرا تکذیب کردن. لازم چی گفتن؟ گفتن بشر منا واحدن، اولا یه فردیست از جنس ما، با ما هیچ فرقی ندارد. اینا خیال کردن انبیا که هستن همون انا بشر هم مثل کن دیدن دیگه ها ندیدن، که گفتن بشریست مثل ما، چون وقتی بشری مثل ما بودن پس مزیتی ندارن. اونا فرمودن بله ما بشری هستیم، قل انما انا بشر مثلكم، اما یوها الی، او رو دیگه ندیدن، فقط گفتن بشری است از نظر بدنی. بعد گفتن ما درست است از بشر اطاعت میکنیم، ولی اونا حکومت دارن، قدرت دارن، نیروی مرکزی دارن، نیروی نظامی دارن، نیروی مال دارن، شما یه آدم تنهایی. پس دو مشکل هست، یکی که بشری فرشته نیستی، یه این که قدرت سلطنت حکومت نداری. لذا گفتن بشر منا یک واحدن، این دو. اگر حاکم بودی، سلطان بودی، قدرت مرکزی داشتی، قدرت نظامی داشتی، ما از تو اطاعت میکردیم. اما حالا که میگه فتق الله و اطیعونه، تو دو تا مشکل داری، یکی این که بشری، ما هم بشری، یکی این که مثل ما تنهایی، مثل حکام و اینها نیستی، پس نمثل فرشتهی تا از تو اطاعت کنیم، نمثل حکام مایی تا از تو اطاعت کنیم. چرا میگی فتق الله و اطیعونه؟ این دو برهان به زعم اینها ذکر شدن، بشرا منا پس مثل فرشته نیست، واحدا پس مثل حکام و سلاطین نیستی. خب بشرا منا یک واحدا دو، دو مشکل داری. و بعد نتبعه، چرا میگی فتق الله و اطیعونه؟ اگر این کار رو بکنیم، همونطوری که تو میگی اگر ما دینت نپذیریم در ضلالتیم و در جهنم، ما میگیم اگر حرف تو را بپذیریم معاذ الله در ضلالتیم در سعیر. این سعور یا جمع سعیر است، معنی شعله، یعنی به عکس اون که تو میگویی ما در دنیا خود را در آتش بدبختی و محرومیت ندانیم، یا نه معنی جنون است که برخی ها همین را از جنون دانستن، عادتی زلال و سعور. تو گفتی اگر ما حرفت را نپذیریم در زلالت و دوزخیم، ما میگیم اگر حرفت را بپذیریم در زلالت و دوزخیم. خب بعد حرفشون اینه که شما تو مدعی هستید که وحی بر تو نازل شده. خب این دوتا مشکلی که ما گفتیم تو داری، در ما هم هست، ما هم بشریم، تو هم بشر، ما هم یه نفر، تو هم یه نفر. اعلقی از ذکر و علیه من بیننا، ما دوتا برهان اقامه کردیم، تو بشری فرشته نیستی، ما هم بشریم فرشته نیستی، تو یه فردی هستی بی حکومت و بی نیروی نظامی، ما هم یه فردی هستی بی حکومت و نظامی. چه خصوصیتیست که وحی بر تو نازل شده، بر ما نازل شده؟ این تعبیر الغا به این معنا نیست که پرت کردن باشه تا گفته بشه به اینکه این تعبیر تعبیر روایی نیست. خود ذات اقدس اله از جریان وحی، همونطوری که به انزال یاد کرد نزل به روح الامین علی قلبی، که همین ذات اقدس اله در باره وحی اون امناس نلق علیک قولا ثقیلا، این معنی انداختن نیست، معنی تلقیه. اگر فرمود اناس نلقی علیک قولن ثقیلا، با انکه لتلق القرآن من لدنکیم فواهنگ است. این الغا از طرف خدا و تلقی از طرف توست، نه انداختن تا ما بگیم اینا قصد اهانت داشتن. خود انبیا گفتن به این که خدای سبحان وحی را نسبت ما الغا میکند، که بعد این ناس نلقی علیکه قولا ثقیلا، ما هم تلقی میکنیم. اگر تعبیر به انزال بشه مثل تعبیر به الغا یکسان است. البته ممکنه برخی از اونها قصد اهانت هم داشته باشن. اعلقی از ذکرو علیه من بیننا، این کلمه علا هم مهم توهین نیست، اون اناس نلقی هم با علات استعمال شده، اناس نلقی علیکه قولا ثقیلا، اعالقی از ذکر و علیهم به بینا. پس تو بشری فرشته نیستی، یک نفری حکومتی نداری، دو چرا از تو اطاعت بکنیم، اعالقی از ذکر و علیهم به بینا. حالا چون داعیه داری دلیل نداری، معاذالله کذابی. کذاب گاهی معنی سیغه معالقه است، گاهی حرفه است، یعنی پردروغ. کسی که حرفش دروغوست بشون کذاب. گاهی نه، یک امر مهم را بازگو میکند، خیلی دروغش شدید است، این شخص میشه کذاب. تو جعفر کذاب همینطور، او دیگه سابقه دروغی که نداشت، حرفه همون حرفه دروغ نبود. این صیغه فعال در مواردی به کار میرود که دو موردش معروفه، یکی پردروغ، یکی کسی که حرفه شده مثل بقال. این بقال نه یعنی پربغل فروش، کسی که حرفش اینه، حالا یا زیاد میفروشه یا کم میفروشه، بغل فروش، سبزی فروش. پس یا حرفه است یا کثرت و مبالغه، یا مثل علامه و اینهاست، یا نه شغل و حرفه است. گاهی یک نفر یه دروغ مهم میگوید میشه افاق، میشه کذاب. جریان افت همینطور بود دیگه، یک گزارش جعلی بود ولی خیلی مهم. در جریان جعفر کذاب هم گفتن یک داعیه دروغ بود که داعیه امامت یا نیابت داشت، ولی خیلی مهم بود. علی حال وجود مبارک صالح نه حرفه او کذب بود نه پردروغ بود، اما یه خبر مهم داشت، یک امر مهمی را ادعا کرد که اینا میگفت این کار مال فرشته هاست، مال بشر نیست. کاری که مال فرشته است و مال بشر نیست، تو که میگی من نبیم، انک لکذاب. و از اون جهت که از ما پیروی و اطاعت میخواهی، معلومش شر طلبی، اشری. این اشر را گفتن نظیر اخیر بودن، چون شر و خیر اینها اصلش اشر و اخیر بود دیگه، افعال تفضیلن. اون الف گفتن حذف میشه، اون همزه حذف میشه، میشه خیر و شر. حالا این تشدیدش هم برای تخفیف حذف شده، حرف دیگه هست. این بیانات نورانی از سید شهدا سلام الله علیه که ما خرجت و اشرن و رابطه را ناظر به همینه. خب اگر کسی معاذالله بد دروغ بود نه پر دروغ، این به دنبال شر هست. گفتن معاذالله تو کذابی و اشری، اونگاه ذات اقدس اله فرمود به اونها بگو سیعلمون قدم من الکذاب الاشر. معلوم میشه کی بد دروغه، کی دروغ میگه. شما ممکنه حرفتون دروغ نباشه، یک، ممکنه پر دروغ نباشه، دو، اما یه امر مهمی را تکذیب کردید، چیز مهمی که هست گفتید نیست، نبوت رو گفتید نیست، وحی رو گفتید نیست. شما هم لازم نیست که پر دروغ یا حرفتون دروغ باشه. شما همین که جریان صالح سلام الله علیه نفی کردید میشه کذاب. این نه قرینه تقابل باشه یا حرف اونا نقل کرده باشه. اونا هم اگر یک کار مهمی را این کار بکند میشه کذاب، یک کار مهمی را نفی بکند میشه افاق. سیعلمون قدن من الکذاب الاشر. حالا ما آزمایش میکنیم. انا مرسل و ناقتر، این دامنه کوه زندگی میکردن، از همین کوه ویلا میساختن، از همین کوه کندوان داشتن، یعنی کندوکار میکردن و خونه میساختن. این دو بخش کندوانی که در ایران هست به جز آثار باستانی همینه دیگه، یعنی خود کوه را میکندن، دخانه میساختن. فرمود ما این کار را میکنیم، از همین کوهی که شما گفتید باید ناقه در بیاد، ما ناقه در میاریم. انا مرسل و ناقته، این ناقه رسالت ما را بهده دارد. کاری که ذات اقدس اله بهده یک موجودی میسپارد، اون موجود اطاعت میکند. ارسلنا الرياح لواقع، ما این بادها رو فرستادیم برای تلقیح گیاهان. اینا کار تلقیح رو انجام میدن که مذکر و مؤنث جمع بشن تا بارور بدن، این کار رو این بادها انجام میدن. اینا رسالت ما رو به عهده دارن. ارسلنا الرياح لواقع، حالا اینم همینطور است، رسالت الهی را این ناقه به عهده داشت. فرتقب هم واستبر، حالا شما زیر مقداری مرتقب باشید و صابر باشید. مرتقب باشید که قبلا مشابهش گذشت، یعنی مراقب باشید. مراقب را مراقب میگویند، برای اینکه رقبه میکشد. رقیب را چرا رقیب میگن؟ برای اینکه سرکشی میکند. اینا که بازن که در امتحانات کی درست میرسه کی نمیرسه، کی تقلب بکنه کی تقلب میکنه، این اگر سرش خم بکنه راه بره که نمیبینه کدوم دانشجو تقلب میکنه کدوم دانشجو تقلب میکنه. این باید گردن بکشه، سرکشی بکنه، به اصطلاح سرش خم بکنه جلو پا خودش ببینه دیگه مواظب دیگری نیست. این تا رقبه نکشه، گردن نکشه، سرکشی نکنه، نمیفهمه، نمیبینه. از این جهت این مراقب را مراقب گفتن، چون رقبه گردن میکشد، سر میکشد تا خوب ببینه. تو هم مراقب اینها باش، حالا این کنایه است، یعنی خوب مواظب باش ببینی که این ناقه چه کار بکنه، اونا با این ناقه چه کار بکنن، بدرفتاری میکنن یا نه. و گفتیم آب شهر را هم آب منطقه را هم تقسیم بکنن، یه بخشش از جهت زمان یا از جهت مکان مال این ناقه، یه بخشش هم مال شما یا یه روزش هم مال شما. فرتقب هم وستبر، ببین که چه نتیجه میدهد. و نبههم ان الماء قسمت بینهم کل شرب محتضر، به اینها بگو آب این منطقه تقسیم شده، یه روز مال این ناقه است چون شما میخواید از شیرشون استفاده کنید، یه روز هم سهم شما هم زمان بندی شده یا مکان بندی شده تقسیم میشود. اونها برای اینکه معجزه را از بین ببرن، معجزه مشابه نخواهد داشت الا یوم القیامه، چه گذشته چه در آینده، اما از بین رفتنی هست. یعنی معجزه یک کسی رو ممکن از بین ببرد، مگر اینکه ذات اقدس را بگد این معجزه از بین رفتنی نیست، نظیر قرآن کریم یا نظیر کعبه و ماننده آن که صیانتش رو به عهده بگیرد. وگرنه معجزه قابل این هست که از بین ببرند، یعنی ممکن است عصای موسی را بشکنند و از بین ببرند، اما ممکن نیست مثل عصای موسی عصا بیاورند. از ازل تا ابد اینطور است، ولو اون پیامبر نبوتش جهانی نباشد، در یه منطقه خاص باشد، اما معجزه هر پیامبر جهانی است. و جهانی بودن معجزه اینه که نه در گذشته مثل این بود، نه در آینده الا یوم القیامه خواهد بود. چون اگر در گذشته در اثر یه سلسله علوم و دانش این کار را بشر عادی انجام میداد، این دیگه میشد عادی، خرق عادت نبود. یا اگر در آینده در اثر پیشرفت علم بتوان مثل این آورد، این میشه امر علمی، دیگه خارق عادت نیست. پس معجزه هیچ پیامبری نه در گذشته نمونه داشت نه در آینده الا یوم القیامه، ولو اون پیامبر نبوتش محدود بود، جز انبیاء اولوالعزم نبود به مانند اون. ناقه حضرت صالح اینطوره، عصای حضرت موسی اینطوره، ید بیضا حضرت موسی اینطوره به مانند اون، اما قابل از بین بردن است. بله قابل، مگر اینکه خدای سبحان اون معجزه را به عنوان ابد نگه بداره، مثل قرآن هم سرداری فرمود. به اینکه اینها این معجزه را دیدن که چاره ندارن، به این فکر بودن که این را عقر کنن، از به ترور کنن، به اصطلاح از پا در بیاورن، و نادو تصمیم گرفتن که این ناقه را از پا در بیاورن. یک شقیقی را که گفتن اشقا بود و در روایات هم دارد که اگر بخواستن بگن فلان کس خیلی شقی است، میگفتن که مثل آغر ناقه صالح است. یک شقیقی را انتخاب کردن در بین خودشون که این ناقه را عقر کند، پی کند. در سوره مبارکه و شمس گوشه از این عقر آمده، در آیه 13 بعد سوره مبارکه و شمس آمده که فقال لهم رسول الله ناقت الله و سقیاها، که منصوب به اقراص، یعنی احذروا ناقت الله یک، احذروا سقیاها دو، از این ناقه فاصله بگیرید، از آب فاصله بگیرید، بذار این به اندازه کافی که میخواد آب بنوشه بنوشه، کار نداشته باشید. فکذبوه فاغروها فدمدم علیهم ربهم بذنبهم فسواها، همه اینها رو یکسان کرد. چجوری یکسان کرد؟ در سوره مبارکه قمر که محل بحث است آمده. یه بیان نورانی از حضرت امیر سلام الله علیه هست که بخش از بیانات اینها به وسیله انقلاب تفسیر شد، یعنی به زحمت انسان این روایت ها را معنا می کرد، ولی انقلاب خوب به صورت شفاف این رو تفسیر کرد برای ما. این روایت را که بسیار از ما ها یا همه ما گفتیم شنیدیم که در یکی از جبهه‌های جنگ وجود بارک حسنی دید که یکی از مجاهدان میگوید که ای کاش برادر من در این صحنه بود، چون صحنه صحنه جهاد دینی است و پرفضیلت است. حضرت به او فرمود احوا اخی که معنا، آیا خط فکری برادرت با ما هست؟ ارشد بلی یا امیرالمومنین. او این از تمام ثواب ما شریک. خب ما چند بار گفتیم شنیدیم، دیگران گفتن ما هم شنیدیم، می گفتیم اما معناش درست نمی فهمیدیم که خب حالا اینا تو میدان جبهه هم، تو میدان رزم هم، اون خط فکریش با اینا موافق است، چطور در ثواب اینا شریکه؟ البته من رضیه به فعل قومن فهم منهم تا حدود قابل فهم هست که در برخی از ثواب شریک میشه، اما در همه ثواب شریک باشه یعنی چی؟ عرض کرد تمام ثوابهایی که ما بریم او داره. فرمود بله، این رو واقعا ما نمیفهمیدیم، اما انقلاب خوب برای ما تفسیر کرده. میبینید دوتا روحانی یا دوتا دانشجو یا دوتا استاد دانشگاه یا یک روحانی و یک دانشگاهی، اینا دوستن، با هم درس خوندن، با هم بحث کردن، حالا در یه شهر دارن زندگی میکنن، یکی یه سمتی پیدا کرده، این یکی اگر تو خط فکری او باشه، راضی باشه، در تمام ثواب او صحیحه، اما اولین اختلافی که هست همینه که چرا من نباشم او باشه. این چرا من نباشم او باشه از بدترین قده هاست دیگر. بالاخره یک این کار رو یک نفر باید انجام بگیری، دو نفر که انجام نمیدن که، شما هم کار دیگه که مونده است انجام بدی. اگر واقعا ما راضی باشیم به که این آقای داره کار رو انجام میده، خب خود دعا میکنیم موافقی هم باشه. حالا او نباشه و من باشم، این هم قده است. و اگر انسان خودشو قانع کرد که خب کار خیلی خوبی است دیگه، حالا دو تا روحانی، یکی شده امام جمعه، یکی نشد، دو تا دانشگاهی، یکی شده نماینده، یکی نشد، این بگه خب این کار خیلی است داره انجام بده، منم تقویتش بکنم. اگر ثواب این بیش از اون نباشه، کمتر از اون نیست. واقع انقلاب این رو معنا کرده، فرمود آیا اگه تو خط فکری ما هست یا نه؟ اگه تو خط فکری ما هست، همسون دیگه به هم نمیزنه اوزارو که. بدترین قده ما همین قده نفس است. این بیان پیغمبر صلی الله علیه و سلم چه اینه؟ بود اعدا عدو بکن نفس و کلتی بین جنبک. ما یه دشمن بیرونی داریم، این دشمن بیرونی از ما گاز و نفت و آب و خاک و اینا میخواد دیگه، یا حد اکثر بدن میخواد دیگه. اما این دشمن درونی اینطور نیست. این دشمن درونی از ما ایمان میخواد اولا، که معاذ الله انسان خلعیت بکنه از ایمان. بعد اینکه کافر شد آبرو میخواد. مگر این دشمن درونی آدم رها میکند؟ تا انسان رو مثل توفال نکنه رها نمیکند. اول کفر، بعد مسلوب الحیثیه. اینی که از دست بود اعدا عدو بکن نفس و کلتی بین جنبه بود. این اینجا تو ذیل همین که فرمود استدلال حضرت اینه که انما یجمع الناس الرضا و سخط. بعد به ذیل آیه سوره مبارکه شمس استدلال شدن، فرمودن اون که ناقه صالح را ترور کرد یه نفر بود، اما قرآن به همه اونها اسناد میده، میفرماد فکذبوه حضرت صالح را فعقروها، جمع آورد. در آیه محل بحث در این بارکه قبر داریم به این که فنا دو صاحب هم فتعاتا فعقره، ضمیر مفرد است و فعلا مفرد، یه نفر ترور کرد دیگه. اما حضرت فرمود در پایان سوره مبارکه شمس اینه که همه شون این شطر رو کشتن. خب اگر مفرد است چه مفرد هست و حق هم همین مفرد است، چگونه در بخش پایانی سوره مبارک شمس هم بود همشون کشتن؟ بلکه انما یجمع الناس الرضا و سخط. حالا روشن شد که حضرت فرمود احوا اخی که معنا در تمام ثواب شریک است. اگر خدای ناکرده در اون طرف باشه در تمام عقاب شریکه. فرمود فناد و صاحبهم فتعاطا، آمد و دست به تیر کرد و اغر این شتر را اغر کرد. اون وقت در سوره مبارک شمس دارد که اغروها. بعد فرمود فکیف کان عذابی و نذر، انا ارسلنا علیهم سیحتن، عذاب ما این بود سیحتن واحده. در جریان قوم عاد در چهار آیه در چند سوره فرمود که ریح عقیم هست یک، سرسر تند باد و توفانیست دو، سبع لیال و سمات ایام هست، اعجاز نخل خوابیه چهار، این رو مبسوطن ذکر کرد. در اینجا هم به تدریج و ترتیب در سور گوناگون نحوه تعذیب قوم ثمود را ذکر فرمود. فرمود انا ارسلنا علیهم صیحتا و تندبادی، یه رعدی یه برقی، فکانو که حشیم المحتضر، محتضر اون رمدار اون باغداریست که دارای حظیره است، حظیره یعنی انبار. این درخت ها و هیزم ها و چوب های خشک و علف های خشک رو اینو جمع میکند برای دامش. حظیره یعنی اون انباری که تو باغ ها هست برای دام ها اینو ذخیره میکنند. حشیم این فعیل معنی مفعول است، مثل قتیل معنی مقتول. محشوم یعنی قطع شده، تکه تکه شده، بریده شده. حاشم یعنی قاطع. این فعیل معنی مفعول مثل اون چوبای خشک تکه تکه شده است که تو انبار نگه می‌دارن برای دامها، برای باغها، برای کارهای کشاورزی و دامداری. محتضر یعنی صاحب حظیره، یعنی صاحب باغ. فکانو که حشیم المحتضر ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر. والحمد لله رب العالمین.